أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. مباحثی که بعد از این به عون الله خواهد تقدیم حضور دوستان شد، یک سلسله مبادی و مقوله هایی هست که در زندگی انسان هدفمند را به هدفش نزدیک می سازه. گاه حالت وسیله داره و گاهی حالت روش را داره، گاهی هم به عنوان سرمایه مورد توجه میتونه باشه. یعنی اگر انسانی هدفی متعالی داشته باشد و به قولی بخواهد از عرض هستی و از مغاک ذلت به عرش عزت برسد، هم باید این سرمایه ها را در خود گرد آورد و پدید آورد و شکوفا سازد، هم با این روش ها آشنا باشد و هم از ابزاری از این دست استفاده ببرد. از نظرگاهی می توانیم مباحث بعد از این را به عنوان منزل ها و پلکان هایی قیاس کنیم که ما را به حق متصل می دارد، و از منظری می توانیم وسیله ها و روش هایی بدانیم که ما را در سعادتمند زیستن و سعادتمند مردن یاری مان می رساند. به قول خود مولانا، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. اینها همان نردبانهایی هستند و منازلی هستند که سایر الالله از آنها بی نیاز بوده نمیتواند. بنده با در نظر گرفتن سایر روش ها، یک روش تقریبا نزدیک به هم سازنده ای را برای این مباحث انتخاب کردم، و کسانی که صد میدان یا منازل السایرین یا بعضی از کتب عرفانی دیگر خوانده باشند متوجه این نکته خواهند شد. منتها مباحث حول مقوله های دور خواهد زد که خود حضرت مولانا بیانشان کرده، و نه اینکه از دیگران ما به وام بگیریم. اولین سرمایه یا اولین وسیله که امروز مورد توجه ما هست و از کلام مولانا برداشت کرده ایم، مسئله نیاز به بیداری می باشد. انسان به میزانی که از خود و از مراتب وجودی خود و از هستی غافل بمانه، از رشد عقب می افته، و به میزانی که به خود، به مراتب عالیه وجود خود، به استعدادهای استعلایی خود دیدار باشه و نسبت به اونها حساس باشه و فعال باشه، از مراتب خوشبختی و سعادت و کمال برخوردار میشه. لذا به بیداری انسان نیازمند است تا از این وسیله یا از این سرمایه برای رشد خود استفاده بکند و بهره بجوید. شایسته است خود را به آن مرحله از مراحل کمال بیداری برساند. علتش چیه؟ چرا ما نیاز به بیداری داریم و به خصوص به این نوعی از بیداری نیازمند هستیم؟ این هست که انسان موجودی هست چند بعدی. گاهی انسان تحت تأثیر و سایقهای حیات غریزی خودش قرار میگیره و اگر بیداری داره، توجهی داره، حرکتی داره، حسی داره، حساسیتی داره، متوجه جنبه‌های غریزی و به اصطلاح دیگر و به عبارت دیگر و روشن‌تر جنبه‌های حیوانی او هست. جنبه‌هایی هست که با سایر حیوانات با اونها همگونی دارد و مشارکت دارد. نسبت به خوراکش حساسیت داره، اگر چرب و شیرین باشه به قول بعضی ها بیشتر تناول میکنه و بیشتر تمایل نشان میده و جنب و جوشی از خود بروز میده، و اگر نه مطابق میلش و ذائقهش نباشه میبینیم حتی گاه تنفر نشان میده. ولی در زمینه هایی که مربوط به خورد و خوراک و خوابش نیست، او حساسیت را از خود بروز نمیده. و گاهی انسان به مسائل عقلی و علمی و هنری حساسیت بیشتری بروز میده. یعنی اینقدر که روی خوراک عقل خودش، روی خوراک فهم خودش دقت و توجه داره که از کجا بگیره و چگونه بگیره و چسان این را در خود هضم بکنه و از خود بسازه، نسبت به زمینه های خوراک مادی او توجه نداره. چیزی آوردن میخوره و سعی نمیکنه ببینه مزهش چگونه هست. همینقدر که نیازش رو برطرف بکنه اکتفا میکنه. در پوشیدنی ها همچنین به حد اقل اکتفا میکنه، چون بیداریش و توجهش و حساسیتش متوجه خوراک عقلانی و حیات عقلانی او شده. اگر روزی از مطالعه و تحقیق و کاوش و کنکاش عقب میمانه، خودش را سرزنش میکنه، مثل اینه که چیزی امروز گم کرده، چیزی را از دست داده. ولذا در حوزه عقلی بیدار هست انسان. علاوه بر حوزه های حسی و عقلی، حوزه قلبی هم داره. گاهی تلاش های علمی و عقلانی شخص ارضا نمی کنه، اشباع نمی کنه، حتی نسبت به زمینه های عقلانی کمتر توجه می کنه و گامی فراتر می گذاره، به زمینه های اشراقی روی میاره تا از اون زمینه ها بتانه قلبش را آرامش ببخشه و با اون نورانیتی که لازم هست و شایسته هست خود را مجهز بدارد و برساند. از طرفی متوجه میشه گاهی که اگر با پای عقل و با بیداری عقلانی با هستی برخورد کنه به علم میرسه، ولی اگر با بیداری اشراقی برخورد کنه به معلوم میرسه، خب این را برتر میبینه، لذا توجهش حتی از مراتب حسی فراتر میره، از مراتب عقلی هم فراتر میره، تا برسه به اون جاهایی که میتواند همه ابعاد وجودیش را به طور کامل راضی بسازه و اشباعش بکنه. این چند بودی بودن انسان و سایق‌هایی که داره انسان رو به هر کدام به طرف خودش میکشانه. اگر بیداری در حد حسی بود، این موجود بیدار هست اما در حد حیوانی بیداره، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت. اینها که نمیتونه انسان رو به مرتبه کمال انسانیش برسانه و اون چیزهایی را که شایسته مقام انسانی هست برایش عرضه بداره. علت دیگر این هست که زمینه‌های فریبنده در عالم هستی زیاد هست. در دنیای دیدنی ها چیزهای فریبنده که جلب توجه میکنه زیاده، حتی در دنیای دانش و فهم و علم و خیرتمندی میبینیم زمینه ها زیاده. یکی به دانش دنیایی روی میکنه، یکی به دانش عقبایی روی میکنه و از هر دوی اینها برتر او کسی هست که به دانشی روی میکنه که او را به مولا میرسانه، هم از دنیایش فارغ میداره و رها میسازه و خلاصش میکنه و هم از عقبا و در بند مولایش قرار میده. به هر حال زمینه ها چون زیاد هست میبینیم که دردسر تولید میکنه و شایسته است که انسان در برابر این همه زمینه های فریبنده چشمش رو باز کنه و از خود در برابر اون زمینه های حساسیت نشان بده و بیداری نشان بده که شایسته است. خود حضرت مولانا در همین رابطه دارد که قبلا هم تیمنان ذکر شد، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا. در این دنیایی که ما قرار داریم همونطوری که همه مشاهده میکنیم و روشن هم هست واقعیت داره، صد هزاران دامه جلو پای انسان، جلو دید انسان، جلو گوش انسان و ما هم موجودات ضعیفی، ما چو مرغان حریص گشنه چیز ندیده از اول افتاده هستیم، بی نوای بی نواله هستیم، گرسنه هستیم که هر دانه ای که میبینیم به سویش جلب میشیم. دم به دم ما بسته دام نویم، اگر موتوری میخریم، موتورسیکلتی میخریم، بعد میبینیم کسی دیگری موتورسیکلت بهتری داره، باز ذوق رسیدن به اون داره و وقتی موتورسیکلت بهتری خریدیم باز به فکر ماشین هستیم، وقتی ماشینی خریدیم باز به فکر ماشین بهتری هستیم. این دام ها هی نو میشه ولی حذف نمیشه، نابود نمیشه. و ما هم اگر متوجه خودمان و مرتبت وجودی خودمان نباشیم حتما به یکی از این دام ها گرفتار میشیم. دم به دم ما بسته دام نویم، هر یکی هر کدام ما که باشه، اگرچه خود ما در مرحله خود را در مرحله باز و سیمرغ بپنداریم. باز و سیمرغ از مناعت طبعشان این هست که به خصوص سیمرغ سید کوچک ره مورد توجه قرار نمیده، باز هم همینطوره، الا ای که به ندرت بسیار گرسنه باشه که بیا یک گنجشک بگیره، باز سرش ره به گنجشک فرود نمیاره، میخوایی آهوی شکار بکنه، حد اقلش میخوایی یک خرگوشی شکار بکنه و سیمرغ که اصلا به این شکارها هم تن در نمیده. ماها اگرچه نزد خود هر کسی در نزد خود مانند سلطانی بود، هر کدام ما نزد خود خودمان را خیال باز و یا سیمرغ میکنیم و خیال میکنیم که ما وابسته به دامها و دانه ها نخواهیم شد، ولی متاسفانه میبینیم وقتی بررسی بکنیم اطرافیان ما، حتی اگر از فردا صبح یک قلم و کاغذی بگیریم و مورد توجه قرار بدیم، کسانی که با اونها در ارتباط هستیم، آیا اینها دلبستگی به زمینه‌هایی دارند از این دست یا ندارند؟ هر کدام که نگاه کنیم یا دلبستگی به خانه داره یا به زمین داره یا به باغ داره یا به تجارت داره یا به خورد و خوراک داره یا به ریاست داره یا به لذت داره یا به شهرت داره، خلاصه به یک وابسته به نحو بسیار زننده هم متاسفانه وابسته. اگرچه از خودش بپرسیم، خودش را خیال سلطان و عارفین میکنه. دم بدم ما بسته دام نویم، هر یکی گرباز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را، تو ای خدا هر دم ما را از دامی رهایی میبخشی، اما میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم. ای بی نیاز، کاری بشه که ما از این دام ها رهایی پیدا بکنیم، و اگر در دامی گرفتار می شویم شایسته است که او دام متناسب مرغ قدسی دلمون باشه، متناسب با دانه دلمون دانه داشته باشه، پایین تر از او نباشه. به هر حال بیداری زیبایی های خاص خودش رو داره که کوشش خواهد شد در آخری مباحث گفته بشه، اما توجهی بیتوجهی به بیداری یک سلسله عوارضی متاسفانه بر انسان تحمیل میکنه که اگر خوب توجه کنیم متوجه میشیم که اکثر افرادی که گرفتار غفلت هستند و به بیداری نرسیدند این مسئله را دارند و از این دامها متاسفانه رنج میبرند. مولانا در این رابطه داره: جان همه روز از لکت لگت کوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. وقتی در برابر چشم انسان و دید انسان و توجه انسان دامها و دانه های زیادی بود و انسان از برکت بیداری برخوردار نباشه، در زمینه با خود و با هستی و با موجودات برخورد خیالی میکنه، چیزی را چیزی میپنداره، زمینه ای را زمینه ای خیال میکنه، زمینه وابستگی و ذلت را زمینه عزت خیال میکنه و میپنداره، غفلت را بیداری میپنداره، عقب افتادگی را جلو روی میپنداره. به طور مثال عرض میکنم، در حد نیاز صحبت نیست، کسی که برای رفع حاجات و نیازهای یومیه خودش به کار تجارت میپردازه یا زراعت میپردازه این حقش هست و شایسته است بپردازه، و اگر نپردازه محکوم هست و مورد ذم و نکوهش هست. ولی فردی نگاه کنیم که اگر از همین لحظه اکنون دیگه کار تجارتی و فلاحتی نکنه، تا 10 سال دیگه از سرمایه‌ای که اندوخته میتونه استفاده بکنه و خیلی خوب هم زندگی بکنه، این انسان گاهی دوچار میشه بعضی از اینها که شما دیدین و میشناسین و میبینین، دوچار میشن به این که هرچی سرمایه ما بیشتر بشه ما متکامل تر میشیم، ما از کمال برتری و از سعادت برتری و از عزت برتری و از احترام برتری برخوردار میشیم. بذار اگر بگیم تو که خوب خرج 10 ساله خود داری دیگه کار نکن، میگه اه یعنی چی؟ ذلیل میشم. میگیم نه تو برو عبادت کن، میگه نه نمیشه، برو هنری بیاموز، 10 سال خیلی فرصته، برو دانشی بیاموز. این فرد دانش اندوختن را عین ذلت مییابد، این خیال نیست؟ و اندر غفلت ماندن و وابسته به درآمد بیشتر بودن و ذلیل درآمد بیشتر بودن را عین عزت مییابد، این خیال نیست؟ دوچار خیالات ای بنده خدا، این خیالاتش چنان لگدکوب کردن که تاریکیر از روشنایی تشخیص داده نمیتونه. زلال از درد تشخیص داده نمیتونه. بیداری از خواب تشخیص داده نمیتونه. آقایی از ذلت کشی و بردگی تشخیص داده نمیتونه. حاضر در بردگی ثروت و بالا رفتن عدد ثروت به سر ببره، اما حاضر نیست آقایی و آزادگی از بند ثروت رو بپذیره. دچار خیالات میشه. اینه که بزرگان از معرفت و کمال روی مسئله بیداری خیلی تأکید میکنن. جان همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال. ای آقا خیال میکنه که سودش در این هست که عدد پولش بالا بره، نه مرتبه انسانیتش. به این فکر هست که مالش گسترده تر بشه، نه جانش گسترده تر بشه. سود در او میبینه و ترسش از این هست که کم بشه. چی کم بشه؟ عدد پولش کم بشه. مرتبه عقلانیش مهم نیست، دانشش مهم نیست، گاهی نمازش به عقب میفته مهم نیست، احساس زیان در این زمینه ها نمی کنه، هراس ورش نمی داره که من از این که نمازم عقب افتاد خب زیان کردم. نه، اگر مشتری از دستش رفت احساس زیان میکنه. سلام علیکم. ترس دیگرش از این هست که آنچه گرد آورده از دستش بره. این که عمرش داره هی به سرعت از دستش میره احساس زیان نمیکنه و ترسی هم برش نمیداره. بابا یک روز از عمر من کم شد، خب کم شد که کم شد، بعد درآمدهای من که افزوده شد. آقا این ترس داره که عمرت کم بشه و بر خودت چیزی افزوده نشه، به چیزهایی که از تو باقی میمانه افزوده میشه. نکن، گرفتار دام خیاله. خیالات چنان ایر مست کرده و بی خود کرده و بی خرد کرده و بی هوش کرده و بی اندیشه کرده که نمیداند نور و روشنایی کجایه و ظلمت و تاریکی کجایه، سود واقعی کجایه، زیان واقعی کجایه، نمیدانه. ولذا جرمش چیه؟ اینه که نی صفا میماندش، نی لطف و فر. صفای عقلانی از او گرفته میشه، صفای اخلاقی گرفته میشه، صفای ایمانی گرفته میشه، صفای عاطفی گرفته میشه. لطافتهای علمی و ابداعی از او گرفته میشه، لطافت علمی از او گرفته میشه، لطافت عقلانی و خردمندانه از او گرفته میشه. خب اینها که کسی که نه نوری داشته باشه، نه صفایی داشته باشه، نه لطافتی داشته، شکوهی هم نداره، جلالی هم نداره، عظمتی هم نداره، همه از این گرفته میشه. و نه تنهایی گرفته میشه که نی به سوی آسمان راه سفر، راه رشد هم از انسانی که دوچار دام خیال شده گرفته میشه. به سوی اوج و آسمان خردمندی رهسپار شده نمیتونه. با آسمان ایمان و اخلاص و توکل و طهارت و عصمت راه پیدا کرده نمیتونه. و این بدبختی بسیار عظیمی هست که فرد گرفتارش میشه متاسفانه. و خود حضرت مولانا در ادامه میفرماید که خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. یکی از ویژگی های انسان خفته این هست که با خودش و با هستیش و با زندگانیش و با کل جریان هستی زندگی تخیلی و برخورد خیالاتی میکنه. هر چه خیال گفت با او میشینه گفتگو میکنه، هر راهی که به دستش داد تعقیب میکنه، از راه هر راهی که جلبش را گرفت عقب نشینی میکنه و کنار میکشه. نه این که با عقل این کار را بکنه، با عقل بنشینه کلاه خودش را به قول قدیمی های خود ما بگذاره جلب خودش قاضی بکنه ببینه عقل چی میگه. نه، عقل کار نداره، نگاه نمیکنه که وحی چی میگه، خدا چی میگه، فرشتگانش چی میگن، پیامبرانش چی میگن، به او هم کار نداره. خیالات باطنیش هر جا که اون را دواند میدوه، با همین خیالات هم نشینی داره، از همین خیالات فرمان میگیره و در جهت احکام و آثار همین خیالات میدوه. در این صورت کسی که این طوری شد، خوب دقت کنید، هر کی بیدار است او در خوابتر. کسانی که به این مرحله از خیالات و خفت وجودی دست یافتن، هرچی بیداریش نسبت به این زمینه ها، زمینه های خوردن، خوابیدن، لذت بردن، به زمینه های اعتباری مثل شهرت و ریاست پناه بردن، هرچی تلاشش بیشتر باشه و بیداریش و حساسیتش بیشتر باشه، از نظر انسانی او غافلتره و خواب‌آلوده‌تره. حساس هست، حساسیتش حساسیت حیوانیه، حساسیت خیالیه، نه حساسیت عقلانی، نه حساسیت علمی، نه حساسیت وحیانی، نه حساسیت خدایی، نه حساسیت ملکوتی، بلکه حساسیتی حیوانی. و گاهی هم بلهم ازل میشه متاسفانه که از حیوانم قدرش میای فروتر. هر که در این زمینه ها بیدار است او در خواب تر هست، بیداریش از خوابش بتر. کاش که خواب می بود، کاش که عمرش را در خواب می گذراند، نه در جهت به دست آوردن ریاستی که از این طریق هم خودش را بیچاره ساخته هم دیگران بیچاره می سازه، نه از طریق به دست آوردن ثروتی که هم خودش را اسیر ساخته و هم دیگران را از داشتن او ثروت و صرفش در راه درست محروم گشتانده گردانیده. اگر این ثروتی از حرام گرد نیاورده بود بر خود اقدر ستم نکرده بود و عده دیگری را محروم نساخته بود، پس خواب می بود بهتر. و این بیداری و حساسیت نسبت به گرد آوردن ثروت و ریاست و غیره هم رنج خودش را اضافه ساخته و دوچندان ساخته، هم رنج دیگران را. ولذا حضرت مولانا می‌فرماید هر کی بیدار است در این زمینه‌ها او در خوابتر هست، بیداریش از خوابش بدتر. چرا؟ چون به حق بیدار نبود جان ما، چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. وقتی بیداریمان لاهوتی و الهی و ربانی نباشه، خود این بیداری حسی و وهمی و خیالی زندان تکامل ما میشه، زندانی میشه که ما را از کمال باز میداره. اگر کسی در این بیداری اینقدر نتنه، فرصتی پیدا میکنه که 4 تا کتابی بخونه، 4 جلسه اخلاقی ببینه و بشنوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در حال ثبت کردن و روز جمعه بحث ما رو به شناسی است. چهار رکعت نمازی با خاطری آسوده بخوانه، نه این که سر نماز پکرش به دنبال ریاست و ثروت و سود و زیان مربوطی به همین خیالات باشه. پس خود این بیداری برش عوضی که زمینه رهایی باشه، زمینه وابستگی و ذلت و زندان دیگری شده. آثاری را حضرت مولانا با یک تمثیل بسیار زیبایی در این بیتوجهی به بیداری و غفلت ذکر کرده. می‌فرماید اینهایی که گرفتار این دام هستند چیزی را چیز دیگری خیال می‌کنند، بدلی را اصلی می‌پندند، جنس قلابی جنس اصلی خیال می‌کنه، مرغ بر بالا پرانو سایش می‌دهد خواب، پران مرغ وش
مرغی به هوا بپره
و خورشید بر او به تابه سایش هم ایک وقتی باز بزنه می‌دونی
زمین
چیزی بزنی
بال می‌زنی.
حقیقت پدیده ها، حتی پدیده
های مادی
و مقوده ها حقیقت علوی هست. سایه
از آن بر زمین افتاده،
آنچه ما در زمین
از حیات دنبالش هستیم
که آخری مرتبه از حیات موجود
در کوره خاک هست،
حیات
انسانی،
این حیات که امثال بنده دارند، این سایه
حیات
اصلیه و هم هست که در قرآن میگه
وَإِنَّ
الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ، حیات اصلی
اونجایه
نه اینجا، اینجا سایه
حیات
اصلی هست. ما از مراتب
بالایی که
پایینیاییم حداقل
از آدم جبروت
حیات جبروت
پایین میاییم
به حیات
ملکوتی،
حیات ملکوتی
پایین میاییم
به حیات ناسوتی.
و حیات هستی همین چیزی هست که
با خود خدا را خیال انسان زنده می کنیم، ولی حیات را حیات واقعی می کنیم.
حیات اونجا
اینجا مثل هم سایه نوره که به هوا و پرواز می کنیم، روی زمین افتاده، روی پرواز
سایه
و خیال می کنیم پرواز ما رسمی مرد بر بالا سایهش می دود ده پران
رش
تبلهی سیاد اون سایه شود، انسانی که دون باید پرام آدو در نیاز میداره بیدن که سایه مرد چکار کنم؟ هی میدونی سایه کجا سیاری؟ بعد مقداری را زیر نشیدم مصرف
بکنی بیده
حالا کسی که درد برهنگی رو حس میکنه برای پوشیدن لباسی یا چپنی یا پوستینی حرکت میکنه. کسی که درد عقل دارد به دنبال عقل میرود. کسی که درد علم دارد به دنبال علم میره. کسی که درد هنر داره به دنبال هنر میره. تا این درد در او ریشه نکنه و به آگاهی نرسه و نفهمه که آنچه در باطن من خلجان دارد و دغدغه دارد چیست، و دنبال مسئول باطنیش، خواسته باطنیش نمیره. پس یکی از ویژگی ها و نشانه های بیداری و انسان بیدار درد آگاهی هست. این انسان اصل را از بدل تمیز داده، سایه را از زی سایه و سایه دار تمیز داده، به فهم این نکته رسیده که آنچه اثر دارد و پایدار است و شکوفا کننده است و سعادت دهنده است خود اصل، نه سایه‌اش. به این درد هم مجهز شده، به این خواستن و طلب و درد طلب مجهز شده که به دنبال اصل بره و تا به این درد مجهز نمیشه بویی از حقیقت هم برده نمیتونه. پس بدان این اصل را، ای اصل جو هر که را درد است او برده است بو، هر که او بیدارتر پردردتر، هر کی او آگاهتر رخ زردتر. فلذاست که میبینیم بچه ای که درد عالم شدن داره درس بیشتر میکنه. هنرمندی که درد هنرمندی و رسیدن به انفراد داره تلاش بیشتر میکنه. و هرچی دردش بیشتر میشه تلاشش بیشتر میشه، هرچی تلاشش بیشتر شد بیداریش بیشتر میشه. معکوسش هم درسته، عکس نقیض قضیه هم درسته. هر کیو بیدارتر پردردتر. میخوایی بفهمی چقدر درد خیشتنداری داری؟ ببین چقدر بیداری نسبت به خود، چقدر هوشیاری نسبت به حقیقت به اصطلاح عقلانی خود، به وجود عقلانی خود، به وجود ربانی خود. ببین چه درد در تو هست، چه مقدار درد داری، چه مقدار به عقلت خدمت میکنی، همون میزان درد داری، چه مقدار به دینت خدمت میکنی، همون مقدار درد دین داری، چه مقدار به اخلاصت خدمت میکنی، همون مقدار درد اخلاص داری، همون مقدار هم نسبت به عقلت، به دینت، به اخلاصت، به خدایت بیداری. هرچی بیتوجهی بیشتر غفلت بیشتر، هرچی درد و تلاش بیشتر بیداری بیشتر. هر کی او بیدارتر پردردتر، هر کی او آگاهتر رخ زردتر. چون آگاهی با تلاش همراهه نه با تنبلی، و تلاش طبیعتا انسان حتی از نظر جسمانی ضعیف میسازه، اگرچه از نظر روحانی هی فربه میشه. و میزانی که تلاش کرده روحش فربه شده و چاق شده و بانشاط شده، ولی جسم که مرکب روح هست ضعیف میشه. مثالی میاره حضرت مولانا و مثال بسیار مثال شیرینیه. این مثال به درد کسانی که بخواهن خودشان را مورد ارزیابی قرار بدن بسیار مثال شیرینی هست و کارآمد هست، هیچ نیازی به این که با دیگری در میان بگذارن ندارد. مثالش اینه که حسرت و زاری گه بیماری است. وقتی انسان بیمار میشه هی زاری میکنه، هی گریه میکنه، هی میناله، آخ میگه، اوف میگه، اگه خدا پرست باشه ای خدا میگه، چرا وقتی که تیار بودی ای خدا نمیگفتی؟ ای همه نمیزدی و پاخ، ای خدا، ای خدا، وقتی خوب بودی، وقتی به عروسی رفته بودی چرا نمیگفتی؟ او جایم که به عروسی میره میگه ای خدا، میگه یکی هم نصیب ما بساز.
باز خصوصا آدم ها مجرد،
باز خصوصا آدم ها مجرد، باز اتفاقا اینه که میگن اونایی که دیدن صد آرزو داره.
طبی مسر
حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. تا آدم خوب دقت کنین بیمار نشده، نسبت به سلامت وجود خواب غافله، خیال میکنه همیشه همینطور سالمه، لذا قدر سلامت و عافیت رو نمیدونه. اصلا نسبت به حضرت سلامتی هیچ توجهی نداره، کاملا غافله. همین که بیمار شد متوجه میشه آخ چه نعمتی را از دست داده، اینجا نسبت به سلامتی بیدار میشه. حال اگر خوب دقت کنید، یک وقت پای بنده درد میکنه، گردن بنده درد میکنه، دست بنده درد میکنه، هی میگم خدا. یک وقت نسبت به جسم بیدار شدم، چون پا درد کرده، دست درد کرده، گردن درد کرده، چشم درد کرده، دندان درد کرده، ای گفتم خدا. یک وقت دندان عقل من درد میکنه، یک موضوع عقلانی به وجود میایه، من از حلاجی کردن و هضم کردنش در میمانم، اونجا میگم ای خدا یک کاری بکن که بتونم بفهمم. بو علی سینا وقتی در مسائل بسیار غامض فلسفی گیر میماند، هرچی ای طرف ای طرف عقلش رو میدواند، میدید به جای نرسیده، بلند میشد، وضوع تازه میکرد، استغفار میکرد، مینشست قرآن میخوند، دوباره بلند میشد، دو رکعت یا چهار رکعت نماز میخوند، باز مینشست فکر میکرد، اگر نمیشد باز دوباره نماز میخوند، اگر نمیشد سه باره ده باره نماز میخوند، آنقدر نماز میخوند و فکرش رو در نماز متمرکز میساخت و از حق میخواست زاری میکرد که معذله و این عویسه فلسفی و حکمیر برایش روشن بکنه تا باز. ما به عمر ما چند باری کار کردیم؟ چند بار. چون هیچ وقت دندان عقل ما به درد نیامده، نسبت به دندان عقل ما مشکلی نداشتیم. یک وقت پای اخلاص درد میگیره، میلنگه، با بانگ سر کوچه توکل ما بیشتر میشه و اعتماد ما بیشتر میشه از خزائن الهی. وقتی پای اخلاص و توکل درد گرفت، تلاش ما متوجه میشه، آه و زاری ما برای میشه خدایا این گردن بیچاره بینوای روان ما از بند بانگ سر کوچه آزاد بساز. اگه داری بایم خزانه خودت یک رشته بنداد همون چیز زنجیری کن، اگر نداری ولش کن دوباره، این سگ روسیه به درد ایجا نمیخواد. چند دفعه بیدار شدیم این کار کردی؟ اگر اینها بود نشانه بیداریه، یعنی اگر آهوزاری و تلاش و تقلا و تپ و تاب بود نشانه بیداریه. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. خدا بد کردم دیگه نمیکنم، بد رفتم دیگه نمیرم، بد دیدم دیگه نمیبینم. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو، مینماید بر تو زشتی گناه، میکنی نیت که باز آیم به راه. پس یقین گشتین که بیماری تو را، میببخشد هوش و بیداری تو را. اگر چنین شد نشانه های بیداری در ما موجود شد، وقت می فهمیم که بله واقعا ما به یک بیداری رسیدیم و شایسته این بیداری هم همونه که باید ادامهش بدیم و دنبالش کنیم، تقویتش کنیم، فربهش کنیم. ای بسا بیدار چشم خفت دل، خود چه بیند دیده اهل آب و گل. آن که دل بیدار دارد چشم سر، گر بخفتد برگشاید صد به سر. اون طرف که مشخصه که اگر چشم دل خفته باشه چی میبینه؟ هیچی، همون چیزایی که حیوانات میبینه. ولی اگر دل بیدار شد و به دل بیداری رسید، ولو که این چشم عنصری هم بخوابه، او چشم دل باز است و صد چشم باز میکنه به ملکوت هستی، به حقایق، به واقعیت ها. چون از دام خیالات رهیده، از دام وهمیات رهایی یافته، از دام خواسته های فرودین و خاکی آزاد شده. اگر تخیلی دارد متوجه عالم بالا هست، اگر توهماتی دارد متوجه عالم بالا هست، و اگر دغدغه فکری و عقلانی دارد متوجه زمینه های ربوبی و عالی و متعالی انسانی هست. آن که دل بیدار دارد چشم سرگر بخفته به خسبت برگشاید صد به سر. گر تو اهل دل نی بیدار باش، اگر نمیتوانی در حد قلب بیداری حاصل کنی، حداقل این بیداری داشته باش که دنبالش باشی که به کسبش برسی. اگه اهل دل نی، طالب دل باش و در پیکار باش. صاحب دل نشدی، طالب دل که باش. صاحب عقل نشدی، طالب عقل باش. صاحب هنر نشدی، طالب هنر باش و در جهتش تلاش کن، پیکار کن. ور دلت بیدار شد میخوست خوش، ور دلت بیدار شد میخوست خوش. نیست غایب ناظرت از هفت و شش. دل که بیدار بود با چشم دل نظاره میکنه، این نظارگر همیشه نظاره میکنه تا شش جهت را هم میبینه و هفت آسمان را هم نگاه میکنه، چون غایب نیست دیگه. مثالی حضرت مولانا میاره که گفت پیغمبر که خسبت چشم من، پیامبر اکرم فرمود که چشم من میخسبت، لیک کی خسبت دلم اندر وسن، دلم در موقع خواب نمیخسبت، در موقع خواب دل من بیداره. پیامبر اکرم فرمود چشم عنصری من به هم بسته می شود، از دیدار و مشاهده عوالم عنصری باز می ماند، اما چشم دلم نمی خسبد. گفت پیغمبر که خسبد چشم من، لیک کی خسبد دلم اندر وسن، شاه بیدار است حارس خفته گیر. چشم دل شاهه، چشم سر نگهبان معمولی، پاسدار معمولی. شاه که بیدار باشه، ای که حارس مای بیدار باشه، ای نگهبان مای نباشه، فرق نمی کنه. او که شاهه، بر همه اشراف داره، بر این پاسبان هم اشراف داره، می فهمه که ای خوابیده. شاه بیدار است حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. و اگر به این مقام انسان دست پیدا کنه، چیزی هست که دیگه تالی تل و پیامبران شده، تالی تل و بزرگان شده. و راهش را هم مولانا میگه که این همه گفتیم نگی که از چه طریقی ما و با چه روشی به این بیدار دل بیداری برسیم و به این مقام برسیم و از اون ذلت فرار بکنیم و به این عزت نائل بشیم. ایشان می‌فرماید سایه یزدان چو باشد دایه اش. هر انسانی یک پرورش دهنده به کار داره، یک مربی به کار داره، یک دایه به کار داره. هر دلی هم یک دایه به کار داره، هر خردی هم یک دایه به کار داره. لذا گفتن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. آهن اگه خواسته باشه خنجر بشه، از بیکاری و از بیصفتی و از بیخصلتی بیرون بشه، باید زیر دست و پنجه و سندان و چکش آهنگر قرار بگیره. دایهش همون آهنگره. حس اگر پرورش پیدا میکنه، دایه حسی لازم داره. عقل اگر پرورش پیدا بکنه، دایه عقلی، و قلب همچنین. منتها اینجا میفرماید سایه یزدان چو باشد دایه اش، وارهاند از خیال و سایه اش. اگر کسی سایه حضرت حق پرورش دهنده شد و دایه او شد، او را از دام خیالات و سایه های هستی میرهانه، آزادش میسازه. خب این سایه کیه؟ سایه یزدان بود بنده خدا، اویی که به مقام عبدیت رسیده، اویی که به مقام بندگی رسیده، نه به مقام ادعا. ما گاهی بنده خوراکی هاییم، گاهی بنده پوشاکی هاییم، گاهی بنده شنیدنی هاییم، گاهی بنده بوییدنی هاییم، گاهی خلاصه همینجور بندگی میکنیم. چند میلیون خدا داریم معلوم نیست، ولی او بنده خدا یک خدا داره. نه که این چیزهای دیگر نداشته باشه، داره، ولی تابع اونها نیست، اونها تابع او هستند. این چیزها نیستند که او را به حرکت وامی دارند، بلکه این خودش هست که اگر لازم دید به طرف چیزی میرود و نگاه میکند، و اگر لازم ندید نگاه هم نمیکند. ولذا گفتن و این حدیث در مجامع روایی اهل تشیع و تسنن آمده که بهشت به دیدار سلمان مشتاق تر است از سلمان به دیدار بهشت. یعنی بهشت مشتاق زیارت سلمانه، ولی سلمان مشتاق زیارت دلداره، نه بهشت. متوجه شدیم؟ سلمان چیزی میخواهد و بهشت منتظره. ولذاست که اگر آیات کلام الله مجید خوانده باشین، اهل بهشت وقتی وارد بهشت میشن از سنگ ها و دم در و خود دروازه ها و پلکان ها و درخت ها و چوب ها و گل ها و گیاه ها همه به او سلام میکنن، همه سلام میکنن و خوش آمد میکنن. ولی خب او دلی مایه مثل دل سلمان که چشم این دل متوجه چیز دیگری باشه و گوشش هم متوجه ندای دیگری باشه. این میگن بنده خدا. هر کس نماز خوند و روزه گرفت که بنده خدا نمیشه. بنده خدا او کسیه که جز به خدا نگاه نمیکنه، جز از خدا نمیشنوه و جز در راه خدا قدم بر نمیداره. زبانش، گوشش، چشمش، دلش، عقلش، جوارش همه در خدمت حقه. نه خدمت به مفهوم تکلیف، بلکه خدمت به مفهوم تشریف و احساس اعزاز میکنه. وقتی بگن بیا کار دنیایی بکن، بعدش میایه میگه دون شأن من است که خودم را آلوده بسازم. کنارش بزن عارفی که علال شاید یکی دو جا خواندم، جنید بود یا شبلی بود، از راهی میگذشت، تنی چند نشسته بودن، سلامش کردن، جواب داد، گفت که در چه کارید؟ گفتند که در زهد صحبت میکنید. گفت که در زهد از چه صحبت میکنید؟ گفتند که در زهد از دنیا صحبت میکنید. دیتونی کرد اح، دنیا چی باشد تا عارف از زهدش صحبت کنه؟ اینجا میشه بنده خدا. و اگر بنده خدا به مفهوم دیگری بگیریم که جز با بردن اسمش و درود فرستادن بر او و بر آلش نماز نمی شود، سلام علیکم. اینجا او بنده خدا یکی هست که ما و شما در نماز بعد از حمد الهی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، سایه خدا اوی، چون اول عبد شده به مرتبه عبدیت رسیده، بعد رسول شده و فرستاده شده. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. دامنی او گیر، زودتر دامنی او گیر، بیگمان تا رهی در دامن آخر زمان. و السلام علیکم و علینا و علی من اتبع الهدى بر خاتم انبیا محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.